خبری مجله پای ته ورسیدو. سید سمی عباس په بل نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو کوربه دی. عباس صاحب سلامونه.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 24 ماه اسد سال 1399 هجری شمسی برابر است با 14 آگوست سال 2020 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد آغاز رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از محبسهای حکومت افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید در آستانه مذاکرات بین افغانها طالبان باید خشونت را کاهش داده و از جاسازی ماین‌ها دست بکشند. شورای امنیت ملی میگوید تامین امنیت علما در اولویت کاری آن قرار دارد. اداره تحقیقات فدرالی آمریکا در تحقیقات انفجار بندر بیروت سهم می‌گیرد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان در آستانه مذاکرات با هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور باید از خشونت به ویژه جاسازی ماین‌های کنار جاده دست بکشند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی این را در واکنش به کشته شدن شماری از غیر نظامیان در انفجار ماین در ولایت کندهار گفته است. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، آقای غنی این رویداد را شدیداً محکوم کرده است. مقام های ولایت کندهار گفتند که یک کودک و 3 زن در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی پنجوایی دیروز کشته شدند و 6 غیر نظامی به شمول 6 کودک زخمی شدند. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که غیر نظامیان در اثر انفجار ماین جاسازی شده یک گروه طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. هیچ گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تامین امنیت علمای دین در اولویت کاری حکومت این کشور قرار دارد. حمدالله محب این سخن را در نخستین نشست کمیته مسئولیت علما به روز پنجشنبه گفت. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی به نقل از محب گفته شده که جلسه های این کمیته به گونه دامدار برگزار می شود تا در زمینه تامین امنیت و مسئولیت علما بحث صورت گیرد. نگرانی درباره عدم مسئولیت علمای دین در افغانستان پس از آن افزایش یافت که مولوی ایاز نیازی، ملا امام مسجد وزیر محمد اکبر خان و مولوی عزیز الله مفله، ملا امام مسجد شیشای سوری در انفجارهای ماین در ماه جون در کابل کشته شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که این رویدادها به گونه همه جانبه بررسی شده اما در این باره جزئیات نداده است. قلعه اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان درگیری عصر دیروز در ولایت فاریاب 7 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلعه اردو در این باره به رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه به استقامت ولسوالی خاج‌سبزپوش به منظور اکمال نیروهای دفاعی و امنیتی در اونجا عازم بودند که در بین راه با حرس‌افغان‌های طالب درگیر میشن و در نتیجه نزدیک به یک ساعت درگیری خوشبختانه 3 تروریست طالب از پا در میان و 4 تن دیگر هم زخمی شدند.
رضایی افسود که کاروان اکمالاتی بدون آسیب به مقصد خود رسید و نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی خواجه‌سبزپوش اکمال شدند. طالبان درباره این رویداد تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک دیپلمات ارشد آمریکا میگوید که اداره تحقیقات فدرال این کشور در بررسی‌های بین‌المللی درباره انفجار بندر بیروت سهم خواهد گرفت. دیوید هل، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، به روز پنجشنبه گفت که اف بی آی بنابر دعوت مقام‌های لبنانی در این تحقیقات شرکت می‌کند. او این سخن را هنگامی گفت که از یک منطقه بیروت پایتخت لبنان که در نتیجه انفجار در هفته گذشته شدیداً تخریب شده است دیدن میکرد. در این انفجار بیش از 170 تن کشته، بیش از 6000 نفر زخمی شدند و صدها هزار نفر بی خانه شدند. گمان میرود که انبار بزرگ امونیوم نایتریت که از چندین سال به این سو در آنجا ذخیره شده بود عامل رویداد بوده است. حکومت صدراعظم حسن دیاب به دنبال انفجار مرگبار در بندر بیروت که در پایان مردم بر ضد حکومت دست به تظاهرات زدند به روز دوشنبه استعفا کرد. سازمان جهانی صحت از مردم خواست ترس نداشته باشند که ویروس کرونا را از مواد خوراکی می گیرند. این بعد از آن است که آزمایش کنندگان چینایی آثار این ویروس ها در مواد خوراکی و بسته‌بندی آن پیدا کردند. رئیس برنامه اضطراری سازمان جهانی صحت مایک راین در یک کنفرانس خبری شام دیروز در ژنو گفت مردم نباید از مواد خوراکی، بسته‌بندی خوراک، مواد خوراکی پروسه شده و یا غذای سفارشی ترس داشته باشند. با گفته یا قایران هیچ سندی وجود ندارد که مواد خوراکی و یا کدام حلقه مشخص تهیه کننده آن در انتقال این ویروس دخیل باشند. با گفته او مردم باید در این بخش احساس راحت و امنیت کنند. سازمان جهانی صحت در یک زمانی در این مورد سخن میگوید که بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا تعداد تلفات این ویروس در سرتاسر جهان از 700 هزار نفر گذشته و 20.7 میلیون نفر به این ویروس مبتلا می باشند. کشورهای آمریکای لاتین و کریبی یک برسه تمام تلفات را در بر می‌گیرد که مکزیکو و برازیل در صدر آن را قرار دارند. و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در سرتاسر بلاروس افزایش یافته است. مردم به اعتراض‌ها در برابر نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دادند. به اساس این نتایج الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فیلی به پیروزی تاریخی دست یافته است. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار شد. در این حال حکومت بلاروس زیر فشار بین المللی قرار گرفته تا خشونت را پایان دهد و بحران ایجاد شده را حل و فصل کند. یک گروه متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه دیروز اقدامات پلیس بلاروس را محکوم کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 29، هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 19، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 23، کندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 23 و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 29.
حمید حکیمی بود با پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. پروسه رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از محابس حکومت افغانستان آغاز شد. یونیسف از عدم رعایت حفظ صحت در مکاتب جهان نگرانی دارد، اما یک مقام وزارت معارف افغانستان میگوید که در این بخش توجه دارند.
مشکل کمبود آب ما داشتیم، به خاطر که این مشکل هم ما تحت پوشش قرار دادیم، تعداد شاگردان را کم کرد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. نامزد وزیر صحت عامه افغانستان میگوید 9000 واقعه مثبت ویروس کرونا در این کشور وجود دارد که بیماران آن در وضعیت بد به سر نمیبرند.
فعلاً تعداد وفات فعالی که ما در افغانستان داریم فقط 9000 نفر است. 10 میلیون نفر قبلاً مصاب کرونا شده بودند و صحتیاب شدند.
امارات متحده عرب و اسرائیل روی ایجاد رابط کامل دیپلماتیک توافق نمودند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
محصل هستم، محصل دانشکده اقتصاد، دانشگاه خصوصی می‌خوانم با آمریکا.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. از میان 400 زندانی طالبان، ده ها تن آنها شام دیروز از زندان پلچرخی کابل رها شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی 400 زندانی طالبان را به روز دوشنبه امضا کرد. انتظار می‌رود پس از تکمیل روند رهایی زندانیان، مذاکرات بین افغانان در قطر آغاز شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
با رهایی ده ها تن از زندانیان طالبان، روند آزادی 400 زندانی این گروه آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی که به زندان پلچرخی رفته بود به نقل از برخی منابع گزارش می‌دهد که 80 تن از زندانیان طالبان شام دیروز از این زندان آزاد شدند. یک منبع امنیت ملی که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این زندانیان بنابر مشکلات امنیتی توسط وسایط نظامی به بیرون از زندان منتقل شدند و در مناطق مختلف کابل رها شدند. طالبان به روز چهارشنبه گفتند که خطر جدی متوجه روند رهایی زندانیان است. این گروه در اعلامیه گفت که گروه داعش در همکاری با استخبارات افغانستان در تلاش است که به کاروان زندانیان آزاد شده حمله کند. طالبان در اعلامیه‌شان خواسته بودند که در روند انتقال زندانیان از احتیاط کار گرفته شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت به روز پنجشنبه گفت اتهامات اخیر طالبان درباره چگونگی تأمین امنیت شماری از زندانیان باقی مانده این گروه بی اساس است و حکومت این کشور در این راستا از قبل اقدامات را روی دست گرفته. مقام های افغان در مورد رهایی 80 زندانی طالبان هنوز رسما چیزی نگفتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی دیشب تایید کرد که شماری از زندانیان این گروه آزاد شدند، اما نگفت که دقیقا چند نفر رها شدند. انتظار می رود پس از رهایی 400 زندانی طالبان دور اول مذاکرات بین افغانان در قطر آغاز شود. حاجی سید داوود تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن است. وی به رادیو آزادی شب گذشته گفت که به اعتمادی میان طالبان و حکومت افغانستان در زمینه رهایی زندانیان هنوز هم وجود دارد.
در ارتباط رهایی زندانیان طالب باید گفت که بین دولت افغانستان و طالب ها کافی به اعتمادی و بیباوری وجود دارد. در قدم دوم بین دولت افغانستان و تیم مذاکره کننده امریکا هم مشکلات وجود داره. در قدم سوم دولت افغانستان شنبرای انتخابات سوم نومبر امریکا است که در امریکا چه تغییرات می و در ایجا رهبری بعد سکم افته دیگه. بعد از او شاید در افغانستان سر از این مسائل یک پالیسی مدون به وجود بیاید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اساس فیصله لویه جرگه مشورتی صلح حکم رهایی 400 زندانی طالبان را به روز دوشنبه این هفته امضا کرد. مقام های افغان قبلا گفته بودند که مذاکرات بین افغانان 3 روز پس از رهایی این زندانیان آغاز خواهد شد. هیئت 21 نفری مذاکره کننده حکومت افغانستان گفته که آماده گفتگو است. با رهایی 400 زندانی طالبان روند رهایی 5000 زندانی که فهرست آنها از سوی طالبان به حکومت افغانستان سپرده شده بود تکمیل می شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با بازگشایی مکاتب در اثر کشورهای جهان، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان صحی جهان میگویند که امکانات شستن دستان با آب و صابون در مکاتب خیلی اندک است. کشورهای جهان تصمیم دارند تا با وجود نگرانی ها درباره افزایش ویروس کرونا مکاتب را باز کنند. وضعیت مکاتب در افغانستان در حالت ویروس کرونا چطور است؟ مقیم نائب گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید این اداره برای حفظ صحه در مکاتب به ویژه در شرایط کمگیری ویروس کرونا جریان دارد تاکید میکند. فریدون آریان سخنگوی این اداره میگوید تحقیقات آنها نشان میدهند که 94% مکاتب در افغانستان در سال 2019 میلادی با شستن دست با صابون در مکتب دسترسی ندارند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
همواره با تلاش صورت بگیره تا ما در مکاتب اطفال را و معلمین را تقاضا کنیم تا به مسائل حفظ صحه توجه کنند، تا مبادا با مسائل خطرناکتر که از خطر کووید 19 و مسائل همچو است اینا گرفتار شوند.
صندوق حمایت از کودکان یا یونیسف و سازمان صحی جهان WHO امروز اعلامیه مشترک را در این ارتباط به نشر رسانده گفته که از هر 5 مکتب در سراسر جهان 2 مکتب تا قبل از همگیری بیماری کووید 19 به امکانات اولیه شستشوی دست دسترسی نداشته است. از اینکه کشورهای جهان در تلاش برای بازگشایی مکاتب بعد از کووید 19 جدیدترین معلومات به دست آمده از برنامه نظارتی مشترک سازمان صحی جهان و یونیسف نشان می‌دهد که در سال 2019 43% مکاتب در سراسر جهان با امکانات اولیه شستشوی دست توسط آب و صابون دسترسی نداشته، در حالی که این امکانات شرط اساسی برای ادامه فعالیت مکاتب به شکل مسئول آن هم در انگام شیوع بیماری کووید 19 است. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید مشکل کمبود آب در مکاتب وجود دارد و روی این دلیل رهبری وزارت معارف تصمیم گرفته که در مرحله نخست تنها شاگردان صنوف 11 و 12 از اول ماه سنبله مکتب روند. نوریه نزعت سخنگوی وزارت معارف افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهنمودهای وزارت صحت آمد در ارتباط به رعایت فاصله فیزیکی و پوشیدن ماسک در نظر گرفته می شود. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم بار دیگر مقیم نایب مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
مجله تایم مقاله را درباره رهایی زندانیان طالبان به نشر رسانده است. در مقاله به نقل از برخی منابع آمده که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ برای گفتگوهای صلح با طالبان درباره آزادی حاجی بشیر نورزی، قاچاقبر مشهور مواد مخدر غور میکند. در این مقاله میخوانیم که بشیر نورزی چگونه در تابستان سال 2005 میلادی به نیویورک رفت و در آنجا چگونه به خاطر ارتباط با قاچاق مواد مخدر جهانی بازداشت شد. قاچاق مواد مخدر سالها ماشین جنگی طالبان را تمویل کرده است. مجله میگوید بشیر نورزی به هدف معامله با مقامهای آمریکایی که ظاهراً تلاش میکردند با طالبان مصالحه کنند به نیویورک رفته بود و یا حداقل خود او چنین فکر میکرد. اما به گفته مجله تایم این یک دام برای گرفتاری او بود. بشیر نورزی پس از بازداشت محاکمه شد و به حبس ابد محکوم گردید. نویسنده مقاله چاپ شده در مجله تایم می نویسد اکنون اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره رهایی نورزی غور می کند. مجله در ادامه این مقاله با گفتگوی ماه جولای مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر اشاره کرده و به نقل از وبسایت انگلیسی زبان گندهارای رادیو آزادی می نویسد که در این گفتگوهای آنلاین ملا برادر خواهان رهایی زندانیان طالبان شده. مجله تایم به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد غربی که از هر دوی آنها نام گرفته نشده گفته که زلمه خلیزاد به طور پنهانی آزادی حاجی بشیر را سفارش کرده. نویسنده میگوید اگر چنین شود یک قاچاقبر بین المللی مواد مخدر از زندان رها خواهد شد. مجله تایم در این مقاله خود از فشارهای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر حکومت افغانستان در ارتباط به رهایی زندانیان طالبان و همچنان از نگرانی های استرالیا و برخی کشورهای اروپایی یاد کرده. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله را درباره زندگی، کار و مرگ سلیمان لایق، شاعر مشهور افغان به نشر رسانده است. با گفته نیویورک تایمز سلیمان لایق مارکسیست انقلابی که در دوره حاکمیت کمونیستان در افغانستان وزیر بود. روزنامه می افزاید که او در 10 سال اخیر عمر خود اشعار حماسی طولانی درباره جنگجویان اسلامگرا سرود و نوشت. نیویورک تایمز نظر نزدیکان سلیمان لایق را درباره اشعار حماسی نیمه تمام او گرفته و جزئیاتی را درباره فرازنشی به زندگی سیاسی و فرهنگی او جمع‌آوری کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز سلیمان لایق به خاطر زخم‌هایی که در نتیجه انفجاری که در ماه سپتامبر سال گذشته در کابل برداشته بود درگذشت. او به خاطر این زخم‌ها در کابل، دهلی جدید و برلین تحت تداوی قرار داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نامزد وزیر صحت عامه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که اکنون 9000 واقع مثبت ویروس کرونا وجود دارد که این بیماران نیز در وضعیت بد به سر نمی برند. این در حال است که دیروز پنجشنبه در شماری از مسجدهای بزرگ شهر کابل فاتحه دست جمعی برای قربانیان این ویروس برگزار شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش نصرت پارسا.
وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر می‌دهد، اما مسئولان تا هنوز هم بیماری کووید 19 را یک خطر جدی می‌دانند. احمد جواد عثمانی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که اگر مردم توصیه‌های صحی را رعایت کنند، بیش از این نیز شمار رویدادهای این ویروس کاهش خواهد یافت.
به حساب بلند که بین 60 تا 70 درصد بودیم، به 15 درصد کم شده. برای فعلا تعداد وفات فعال که ما در افغانستان داریم فقط 9000 نفر است. 10 میلیون نفر قبلا مصاب کرونا شده بودند و صحتیاب شدند. مصابیت 10 میلیون نفری در افغانستان وجود ندارد. تنها وفات فعال ما 9000 نفر است.
بر بنیاد معلومات این وزارت، تاکنون بیش از 97000 مورد مشکوک آزمایش شده که از این میان بیش از 37000 مورد آن مثبت بوده است. این وزارت می‌افزاید که حدود 27000 تن از این بیماری صحتیاب شدند. با این همه، وزارت معارف افغانستان از بازگشایی مکاتب خصوصی و دولتی در اول سنبله سال جاری خبر می‌دهد. رنگینه حمیدی، سرپرست این وزارت، می‌گوید اگر توصیه‌های صحی در مکتب‌ها رعایت نشود و موارد این ویروس افزایش یابد، در این تصمیم تجدید نظر صورت خواهد گرفت. با این همه، در شماری از مساجد بزرگ شهر کابل، عالمان دین، خانواده‌های قربانیان ویروس کرونا و شمار دیگر از مردم گرد هم آمدند تا برای قربانیان ویروس کرونا فاتحه دست جمعی برگزار کنند. اشتراک کنندگان در این مراسم ویروس کرونا را خطرناک دانسته میگویند که همه باید برای نجات جان خود و خانواده‌هایشان به توصیه‌های صحی گوش دهند. نجیب الله، یک تن از برگزار کنندگان مراسم فاتحه در دشت برچی کابل، برای رادیو آزادی گفت:
مردم که اینقدر دیر منتظر بودند، ما جمع کردیم اینا را، تنظیم کردیم خلاص شود. تقاضا کردیم که خداوند مرض گم کنه و دیگه این مرض پیدا نشه. واقعا همه مردم این مرض با مشکل ساختن.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از تاریخ 24 فوریه سال روان میلادی تا کنون 1352 تن از اثر مبتلا شدن به این بیماری جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امارات متحده عربی و اسرائیل روی ایجاد رابط کامل دیپلماتیک توافق کردند. از این اقدام ایالات متحده و چندگیر کشور خلیج ستایش کردند، اما فلسطینیان از آن انتقاد کردند. ایالات متحده برای دستیابی به این توافق میانجیگری کرده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
امارات متحده عربی نخستین کشور حوزه خلیج فارس و سیومین کشور عربی است که در زمینه ایجاد روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل به توافق میرسد. اسرائیل در سال 1979 با مصر و در سال 1994 با اردن به توافقهای صلح دست یافته بود. در اعلامیه مشترک که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حساب توییترش به روز پنجشنبه نشر کرد، گفته شده که ترامپ، بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، در باره عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی توافق کردند. در اعلامیه همچنان آمده که آغاز روابط مستقیم میان دو جامعه متحرک و اقتصادهای پیشرفته سبب رشد اقتصادی منطقه خواهد شد، پیشرفت فناوری را به همراه خواهد داشت و روابط مردم با مردم را نزدیکتر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترامپ سپس در سخنرانی در قصر سفید این اقدام را یک توافق تاریخی خواند و گفت: این توافق یک گام چشمگیر به سوی ساختن شرق میانه صلح‌آمیزتر، امن و مرفه است. حالا که یک شکست، انتظار می رود که دیگر کشورهای عرب و مسلمان راه امارات متحده عربی را دنبال کنند. انتظار می رود که هیئت‌های اسرائیل و امارات متحده عربی در هفته های آینده دیدار کنند و موافقتنامه های دو جانبه را در بخش های سرمایه گذاری، توریسم، پروازهای مستقیم، همکاری امنیتی، گشایش سفارت‌هایشان و مسائل دیگر امضا کنند. سفارت امارات متحده عربی در ایالات متحده گفته که این توافق تنش‌ها را در منطقه کاهش می دهد. یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، در بیانیه در توییتر گفته است که این توافق دوام رای حل دو دولت را حفظ می کند و امارات متحده عربی پشتیبان قوی مردم فلسطین باقی می ماند. اسرائیل به اساس این توافق پذیرفته که الحاق بخشای از کرانه غربی را که توسط فلسطینیان اشغال شده به تعویق اندازد. صدر اعظم اسرائیل نیز امروز را یک روز تاریخی خوانده و گفته که دوره جدید از صلح بین اسرائیل و جهان عرب را به وجود می آورند. یک سخنگوی گروه فلسطینی حماس که کنترل غزه را در دست دارد از این توافق انتقاد کرده. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین گفته که به دنبال اعلام این توافق فلسطین سفیرش را از امارات متحده عربی فوراً فرا خوانده است.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان در آستانه مذاکرات با هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور باید از خشونت به ویژه جاسازی ماین‌های کنار جاده دست بکشند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که تامین امنیت علمای دین در اولویت کاری حکومت این کشور قرار دارد. حمدالله محب این سخن را در نخستین نشست کمیته مسئولیت علما و روز پنجشنبه گفت. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان درگیری عصر دیروز در ولایت فاریاب 7 تن جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. از این جمله 3 کشته و 4 زخمی هستند. یک دیپلمات ارشد امریکا میگوید که اداره تحقیقات فدرالی این کشور در بررسی های بین المللی درباره انفجار بندر بیروت سهم خواهد گرفت. سازمان جهانی صحت از مردم خواست ترس نداشته باشند که ویروس کرونا را از مواد خوراکی میگیرند. این بعد از آن است که آزمایش کنندگان چینایی آثار این ویروس را در مواد خوراکی و بسته‌بندی آن پیدا کردند. و اعتراض های مسالمت آمیز در سر تا سر بلاروس افزایش یافته است. مردم به اعتراضات در برابر نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دادند. به اساس این نتایج الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری فعلی به پیروزی تاریخی دست یافته است. در این حال حکومت بلاروس زیر فشار بین‌الملل